الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این بحث که ملکیت متزلزله کفایت در استطاعت نمی کنه، عرض کردیم که ادله‌ای که اقامه شد و بحثی که تا اینجا شد، قول مرحوم سید رو ما اختیار کردیم که ملکیت متزلزله کفایت در استطاعت نمی کنه و با اون استدراکی که سید فرمود که الا اذا کان وافقا به عدم الفسخ، ما با این هم مخالفت کردیم، گفتیم که فرقی نمی کنه چه وسوق داشته باشه به عدم فسخ، چه شک در فسخ و عدم فسخ داشته باشه، ملکیت متزلزله کافی در استطاعت نیست. اینجا یه بیانی رو مرحوم آقای خویی قدس سره دارن. خب عرض کردیم مثل مرحوم محقق عراقی، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای شاهرودی، اینا قائلن به این که ملکیت متزلزله در استطاعت کفایت میکنه. مرحوم والد ما هم در اینجا از همین گروه دومه، یعنی اینجا فتوای امام رو نپذیرفتن. اینا میفرمان ملکیت متزلزله کافی در استطاعت هست، منتها آقای خویی تعبیری دارن که این خیلی عجیبه، میفرماد حتی مع العلم بالفسخ، یعنی این قائلین به قول دوم دو گروهند، یک گروهشون که کثیرشون هستن مثل آقای شاهرودی و اینها، میگن خب اگر شک دارد در این که اون ذوالخیار فسخ میکند یا نه، اما باز مستطیعه، اما فرض علم به فسخ رو اینها دیگه نمیگن. در میان اینها تنها کسی که من دیدم میفرماید حتی مع العلم بالفسخ، مرحوم محقق خویی علی الله مقامه الشریفه، چون میگه حتی اگر این آدم علم دارد به اینکه ذوالخیار فسخ میکنه باز مستطیعه، منتها در توضیح و تکمیل فرمایششون میفرماین حالا بعدن اگر ذوالخیار فسخ کرد و ادای اون مال مثلش رو یا قیمتش برای این ممکن بود من دون حرجن، اینجا استطاعتش تام است و حجش میشه حجۃ الاسلام. اگر بعد از رجوع ذوالخیار و فسخی که ذوالخیار کرد ادای اون مال برای من علیه الخیار حرجی شد، اینجا از باب قاعده لا حرج ما باید بگیم مستطیع نیست. پس ببینید ایشون دو تا مطلب دارن اینجا که باید مورد بررسی قرار بگیره. یه مطلب میفرمان مع العلم بالفسخ این مستطیعه، اشکالی که ما داریم اینه. حالا اگر کسی مالک یه مالی به ملکیت تامه مستقر است، اما میدونه 5 روز دیگه یقیناً این مال تلف میشه، اینجا رفتن به حج برای این واجبه؟ میدونه یه قومی مثلا دارن حمله میکنن، 4 روز دیگه میرسن به این شهر و تمام این انوار رو میگیرن، به نظر میرسه که اینجا حج واجب نیست. جایی که انسان میداند این مال تلف میشود و بقایی نداره، خب اینجا حج واجب نیست. خب اینجا معل علم بالفصل مثل معل علم به تلفه، چه فرقی میکنه؟ به چه وجهی؟ یعنی ایشون به نظر من اینجا اصلا دلیلی هم نیاوردن. خب به چه دلیلی؟ علم به فصل داره، اما معذالک میفرمایید که این اینجا عنوان مستطیع رو داره. عبارتشون اینه، میفرماید میگه حتی ما علمی بالفصل مستطیعه، در همون موسوعه جلد 26 صفحه 111، فلو حصل له زاد و راهله ولو بالملکیت المتزلزله یجب علیه الحج لتحقق الاستطاعه. ببینید یه وقتی ما میگیم آقا یک جایی مثلا فرض کنید روایتی داشتیم که آقا المالک بالملک المتزلزل مستطیعون، بعد میمدیم به اطلاق این روایت تمسوی میکردیم، گفتم آقا روایت مطلقه، یعنی حتی مال علم بالفصل عیبی نداشت، ولی این ملکیت متزلزل که تو روایتی نیامده. شما از کجا میفرمایید حتی مال علم بالفصل این عنوان مستطیع رو داره؟ ما میگیم معل علم به تلف مستطیع نیست، این معل علم بالفصل اقوای از اونه. این اشکال اول. چی فرمود آقای اجازه؟
الان که لهو ما یک وجه هست،
اینه که داره شکی نه
در آینده هم یقین داره که این از بین میره.
بله
شاید جهل مرکب، ایشون که ملاک الانه، الان لهو ما یک وجه،
میدونم شاید جهل مرکبه به اعتبار علمش حج برش واجب نیست دیگه.
استطاعتی که بالفعل هست، شما میگید در آینده استطاعت از بین میره، شاید جهل مرکب.
جهل مرکب ممکنه به حسب واقع جهل مرکب باشه. حالا ما فرض کنیم اگر این مصادف با واقع هم شد، درستم در آمد، خیلی خوب، الان که علم داره الان دیگه چه چیزی این حج بر این واجب میکنه؟ مثل این که شما الان یه تکلیفی براتون مولا بیاد متوجه شما کنید، شما علم دارید به این که قدرت ندارید انجام بدید، بازم بگیم این تکلیف متوجه شماست. در ملک ثابت هم میگم عرض کردم اگه علم تلف داره اونجا مستطیع نیست، اونجا هم همین عرض کردیم دیگه، اصلا ما نقضمون همینه، مگر اینکه ایشون بگه نه اونجا ما ملتزم میشیم، اینکه مستطیع پاشه بره، بسیار مشکله، التزام به او خیلی مشکله. نه ببینید، این رو در جلسه گذشتم عرض کردم، ما الان باید این استطاعت که شرط برای وجوب حجه محرز بشه برای این شخص. الان بگیم آقا یه مالیه، نمیدونیم مالکش میاد میگیره یا نه، اصلا به عرف هم مراجعه کنید میگه مستطیع نیزین. حالا ما محکم گفتیم که لا یستقو علیه اندهو ما یهوجوبه، نمیدونم آقا میاد این مالو میگیره یا نمیگیره، شک داریم در شرط وجوب حج. وقتی شک در شرط وجوب داشته باشیم، وجوب حج اینجا محقق نمیشه، تنجس پیدا نمیکنه برای این شخص. خود حج شرطش استطاعته، و لذا در جلسه گذشته عرض کردم اگه این استطاعت باشه وجوب میاد، نباشه نمیاد. خب در اون اشکالاتی که مرحوم آقای شاهرودی هم داشتیم که قاعدتا عنایت فرمودید، ما استطاعت واقعیه رو میخواییم. در استطاعت واقعیه بگیم خب حالا ما شک داریم، اینجا که شک داریم بیایم بگیم که خب حالا اصل عدم الفسخ، با اصالت و عدم الفسخ ما استطاعت واقعیه رو احراز بکنیم، با اصالت و عدم الفسخ استطاعت واقعیه احراز نمیشه. در جلسه گذشته بعد از درسم به بعضی از آقایون عرض کردم ببینید اینجا رو به مثل بحث نماز و اینها نمیشه قیاس کرد. در نماز شما با استصحاب طهارت، طهارت حتی بدن، طهارت از خبث میتونید وارد نماز بشید. اونجا میگن طهارت ظاهریه کافیه، اما اینجا و علاوه اونجا بحث در شرایط اصل وجوب نماز مسلمه، اما اینجا بحث ما اینه، اینو خیلی خوب دقت کنید، بحث ما اینه، ما وجوب حج رو میگم آقا شرطش استطاعت است، اونم استطاعت واقعیه. اگر به حسب واقع مستطیع باشه حجش میشه حجت الاسلام، به حسب الواقع مستطیع نباشه حجش حجت الاسلام نیست. دیگه نباید بریم خب میگیم آقا اگر در اشکال واژه‌ای آقا این اندهو ما یحجبه اگه صدق میکنه دیگه چه نیازی به اصالت و عدم الفسخ دارید شما؟ داره، پاشو باش بره حج. حالا اگه بعدن او فسخ کرد انکشفه که استطاعت واقعی نبوده، این خیال کرده داشته، اگر فسخ نکرد استطاعت واقعی بوده. مسئله این است که استطاعت شرطون لوجوب الحج، اونم استطاعت واقعیه. خب حالا آقای خویی میفرماید این آدم که یه همچین مالی به ملک متزلزل داره حتی مع العلم بالفسخ، این خیلی عجیبه، حتی مع العلم بالفسخ، این نه استطاعت ظاهریه که نداره چون میدونه فسخ میکنه، ظاهرا مستطیع نیست. از کجا میفرماید وقت واقعا مستطیعه؟ معلوم نیست. اگر ایشون باز بخواد به خود همون صدق اندهو مایه و جبه تمسک کنن، خب میگم آقا پس همون که اگر میگه او کفایت میکنه خیلی خوب، او میشه مستطیعش بکنه. اما اگر میفرمایید بعدن علم فسخ داره و بعدن هم میاد فسخ هم میکنه، مالک کشف عظیم میکنه که از اول مستطیع نبوده. این عرض کردم این اطلاق رو بسیار حرف عجیبی که ایشون فرموده، واقع و تغییر نمیده، تکلیف شخص رو تغییر میده. شما وقتی الان علم ندارید به این که این مالتون به اندازه استطاعت رسیده یا نه، الان مکلف به حجی، ولی اونجا نه خیر، اونجا مکلفید به این که فحص از استطاعت کنید، ولی قبل الفحص ولی علم بالاستطاعه که مکلف به حج نیستید. بله بله، ما اونجا میگیم که جناب سید وقتی ما میگیم ملک متزلزل لا یکفی، میخواد وسوق به فسخ داشته باشه عدم فسخ فرقی نمی کنه، لا یکفی، وسوق و نمیدونم اینا چه نقشی داره، اون روز توضیح دادیم وسوق مگه تزلزل رو از بین میبره؟ نه چرا دیگه، اینجا علم رو وقتی علم داره به فسخ میگه پس من ظاهرا مستطیع نیستم دیگه، میگه ظاهرا مستطیع نیستم دیگه، وقتی ظاهرا مستطیع نباشه چطور بره حج؟ چی؟ ملکیتش از بین نرفته، اما وقتی میگه که علم به فسخ داره یعنی آقا این مالک میاد از بین میبره. درسته الان ملکیتش هست اما یقین داره دو روز دیگه از بین میبره. عرض کردم در ملک مستقری که علم به تلف داریم چی میفرمایید؟ من مالک ملک مستقر هستم اما میدونم دو روز دیگه تلف میشه. اینجا شما فهمید استطاعت حاصله؟
اگر قبل از ورود تصرف کرد، هر تصرفی که در مورد فسخ شدن
میرم مجاز به تصرفه، تصرف که تزلزل رو از بین نمیبره، تصرف که تزلزل رو از بین نمیبره، تصرف من علیه الخیار تزلزل رو از بین نمیبره. بعد اون ذوالخیار دوباره رجوع میکنه، او رجوع میکنه. این قسمت اول فرمایش ایشون. حالا تأمل بفرمایید، بالاخره ببینید ما اون واقعا خیلی فکر کردیم رو این مسائل، نه اینکه بگیم حالا یه اشکال ارتجالی تو ذهنمون آمده میخوایم عرض بکنیم. باز تأمل بفرمایید اینا رو. اما قسمت دوم که دیگه در اشکال اسوء حالا از قسمت اوله، ایشون میفرماید خب حالا این بیاد بشوره حج، من علی من له الخیار، اگر رجوع کرد و فسخ کرد، اگر تمکن دارد که مال او رو من دون حرجن بده، خب این مستطیع واقعیه و حجش میشه حجۃ الاسلام. اگر تمکن نداره و حرجیه، این حجش حجۃ الاسلام نیست. ما عرضمون اینه، اشکال ما اینه، خوب دقت کنید، جریان لا حرج در جاییست که اصل وجوب برای شما محرز باشه، یعنی یک جای وجوب که یک حکم تکلیفی مسلم هست، بعد بگیم عند تحقق الحرج این وجوب از بین بره. اشکال ما این است که شما از اول اصل وجوب رو نتونستید اثبات بکنید. شما یا میگید مستطیع یا نیست. خب یه آدم اگر با ملک متزلزل معل علم بالفس مستطیع شد، حالا بعد از اینکه اعمال تمام شد، مالک آمده میگه مال من رو بده، بگه خب حالا اگر ادایش حرجی شد، کشف از این میکنه که این مستطیع نبوده. این چه بیانیه؟ ما اگر اصل وجوب رو بیاری، بگه وجوب ثبته، بعد حرج لا حرج بیاد او رو برداره، درسته. اصل وجوب برای ما ثابت نیست اینجا. اون وقت بیده آقایون یه نکته ای رو هم عرض بکنم، نمیخوام خدای نکرده استحسان باشه، اینو توجه بکنید، ولی تو مذاق فقها و اینها هست که بالاخره فقه باید اون نحوه قانون گذاریش هم یک نحوه عقلایی باشه. ما بیایم این آشاره بگه حالا تو پاشو برو حج، بایدم بری، واجبه، اما بعد که رفتی حج تموم شد، اگر مالک آمد رجوع کرد تو نداشتی بدی و حرجی شد، تازه این حجت هم حجت الاسلام نیست، هم باید پول اونو بدی، هم یه پولی صرف کردی، هم حجت الاسلام هم نیست. این یه مقداری مطابق با فطرت سلیم نیست. این فتوایی شعاره بگه تو واجبه بری، میدونیم فصل میکنه، باز واجبه بری. اگر بعدن او رجوع کرد، اذا کان لم یکن حرجی، یعنی حجت الاسلام، اما اذا کان حرجی یعنی انکشفه که حجت الاسلام نیست. این مطابق با ذوق فقهی هم نیست این بیان. اصلا عرض کردم از اول ما اگر بخوایم، ولو اینکه حالا ما ادله دیگر رو مطرح کردیم، خود ذوق فقهی میگه انسان به ملک متزلزل نمیتونه مستطیع بشه. هیچی نداره، هیچی نداره، فقط یه ما ملک متزلزل هبه کرده بهش، یا مصالحه کرده، گفته آقا در مقابل این یه دونه کتابی که شما طلبه به من میدید، من این مال رو که به اندازه مال یه حجه میدم به شما. ما به ازا چه کتابه، صلح کرده. خب حالا هر روزم ممکنه بیاد از شما بگیره. خب پس این فرمایش آقای خویی هم به نظر ما این مناقشات برش وارده. حالا از اینجا منتقل میشیم به قول سوم. قول سوم تفصیل در مسئله است. پس ببینید قول اول که مرحوم سید فرمود ما هم اختیار کردیم، عدم الکفایه است. ملک متزلزل کفایت در استطاعت نمی کند. قول دوم کفایت می کند، اما قول سوم قولی است که مرحوم آستابول حسن اصفهانی، مرحوم آقای آسد احمد خونساری قدس سرهما اینا در حاشیه عروه اختیار کردن. ایشون میگن میفرمان ما این رو معلق قرار بدیم یا به تعبیر خودشون مراعا قرار بدیم، یعنی اگر مالک رجع و فسخ انکشف که مستطیع نبوده، اگر مالک لم یرجع انکشف که این مستطیع بوده. خب فساد این قول به تفصیل از فساد قول دوم روشنتره. ما عرضمون اینه که به این دو بزرگوار ما هو الدلیل علی الوجوب علی الحج، بالاخره این الان به چه دلیلی شما میخواید بگید که این باید برود حج، یا باید بگید صدق استطاعت میکنه یا نمیکنه. این قول که این مراعاست، چیش مراعاست؟ بله اونایی هم که قول دوم رو گفتن میگن اگر مالک رجوع کرد و فسخ کرد انکشف که این حجۃ الاسلام نبوده. ولی همه حرف ما و همه اشکال این است که الان این آدم با ملک متزلزل، با این تناب متزلزل چجوری باید بشیم حج بر تو واجبه، برو حج انجام بده. لذا اینم اشکال عرض می شود که این قوله. پس در فرض اول که من علیه الخیار با تصرف معامله لازم نمیشه، نتیجه همین بود که عرض کردیم. معاطات و مقابل ملکیت لازمش هستیم. بله عرض کردیم بازم فایده نداره. عرض کردیم ده همون حرف سید، سید میگه لا یکفی، بعد یه استدراک میکنه الا اذا کان واثقا به عدم الفسخ. ما اشکالمون این بود که خب آقا وسوق تزلزل که از بین نمیبره، این مال ملک متزلزله، با ملک متزلزل صدق استطاعت نمی کنه.
شما خیلی از تجار نباید اینا مستفی باشن، علتش اینه که ممکنه به راحت اونجا بهش اعلام کنن ورشکسته شده.
نه
ملکش
ملک نه نه آه چند نفر اینطوری تا حالا واقع شده
اینی که ورشکست بکنه زیاد،
یعنی رفته حج بعد که برگشته ورشکست شده. نه ببینید آقای زدی ورشکست درست زیاده، ولی تعدادش شما اونایی که میان فرض کنید از این ایران ما 70,000 نفر برن حج، آیا تا حالا سابقه داشته وقتی برمیگردن 100 نفرشون میگن ورشکست شده؟ خب بورس هم واقعا از بلیاتی شد برای جامعه ما. حالا من اینجا عرض بکنم، من در یکی از سخنرانی ها که حدود یک ماه پیشم انجام شد، آقای ایمانی تشریف دارن که در جریان هستن، من راجع به بورس شدیداً موضع گیری کردم، گفتم این یک اشتهاء کاذب و یک قیمتهای کاذب و برخلاف اون مشی دینی ماست. دین ترغیب به تولید میکنه، بورس کجاش تولیده؟ البته به حسب ظاهر به مردم گفتن اگر شما سرمایه هاتون رو بیارید توی بورس تولید میره بالا، نشون بدن به ما کدوم کارخونه تولیدش دو برابر شد. جز این که من خبره موثق دارم کارخونه هایی که ارزششون اگر مثلا 5 میلیارد تومان بود، کسی ازشون 5 میلیارد کل کارخونه رو نمی خرید، اووردن تو بورس 500 میلیارد و خیلی ضربه زدن به اموال مردم، بسیار ضربه زدن. نمیخوام بگم با علم بوده ها، نه، تو همین تلویزیون کلاهی ها متخصصین بورس رو آوردن، چقدر اینا تشویق کردن، هی در مقام دفع شبهه بودن. و اما لا یسمن ولا یغنی من جوع، هیچ روشن نکردن یک وجه صحیح اقتصادی رو. حالا من در یه صحبت این رو گفتم، اما در صدا و سیما که میخواستن پخش بکنن این تیکه رو قیچی کرده بودن کاملا، قسمت‌های دیگر رو پخش کردن. حالا اینم بورس هم خودش عرض می‌شود که واقعا خیلی بد شده، حالا هنوز اثرات اون طوری زیانبارش رو خیلی مشهود هم نشده، ولی آرام آرام متاسفانه مشهود میشه. خب از بحث فاصله نگیریم، تا اینجا فرض اول بحث بود. اما در فرض دوم مرحوم سید میفرماید که عرض میشود که و کذا لو وهبه و اقبزه اذا لم یکن رحما، میفرماید و کذا، این و کذا یعنی لا یکفی، که اگر کسی بیاد مالی رو به غیر ذی رحم هبه کند، چون هبه یه به ذی رحم هبه لازم است، اما به غیر ذی رحم هبه کنه میشه متزلزل. بعد میگه فانه ما دامت العین موجوده له الرجوع. خب اینجا فرقش با اون مثال فرض اول چیه؟ اینجا مادامی که عین موجوده واهب میتواند رجوع بکند، اما اگر این عین از بین رفت، مثلا خود این متهم برداشت به کسی دیگه هبه کرد یا صرفش کرد، تصرفی در او کرد، بعد اون وقت سید اول میگه و کذا، بعد میگه و یمکن ان یقال بالوجوب هنا، باز به ذرس قاطع فتوا نمیده، میگه یمکن ان یقال بالوجوب هنا. بیایم میگیم اینجا حج واجبه برای این آدم، چرا؟ حیث و ان له تصرف الموهوب فتلزم الهبه، این متهم میتونه در این موهوب، در عین موهوبه تصرف کنه، وقتی تصرف کرد هبه میشه، هبه لازمه. نه این رو به یک کسی هبه معوضه کنه مثلا، نه نه صرف در حج لازم نیست بکنه، تصرف کنه، الان به این آقا هبه کرده، اینم میاد همین رو به شخصی میگه آقا من این رو به تو هبه میکنم به شرطی که تو هم دو برابر اینو من هبه کنی که باش بتونم مثلا برم حج، یا کمتر یا بیشتر، این یک تصرفی درش انجام بده. خب اینجا یه اشکالی در ذهن ما بود که دیدم مرحوم آقای شاهرودی قدس سره این اشکال رو مطرح کردن در جلد اول کتاب الحج، کتاب الحج ایشون 5 جلده صفحه 137 و اون اینه، شاید در ذهن شریف شما آمده باشه که جناب سید شما اگر تزلزل را مانع از استطاعت بدانید، چه فرقی بین این فرض دوم و فرض اوله؟ آیا اینجا تزلزل وجود نداره؟ تزلزل وجود داره، بله. میگید اگر متهم آمد تصرف کرد میشه لازم، آقای شاهرودی فرمودن خب این بهش بگیم تصرف بر تو واجبه؟ اگر بگیم تصرف واجبه از مصادیق چی میشه؟ بله تحصیل استطاعت میشه، تحصیل استطاعت رو هیچ فقیهی لازم نمیدونه. پس ببینید این اشکال اینجا بر مرحوم سید وارده که آقا شما تزلزل مانع عن الاستطاعه، وقتی گفتیم تزلزل مانع از استطاعت فرقی بین قسم اول و دوم نیست، و شاید این که امام رضوان الله تعالی علیه اینو مطرح نکردن لعل نظر شریفشون همین باشه، که آقا تزلزل مانعه. ولو اینکه بر این قسمت تو ذهنم میاد که در عروهشون حاشیه‌ای ندارن، یعنی شاید لعل قفلت کردن از اینکه این ذیل مسئله رو در تحریر بیارن، چون اگر در این قسمت عروه حاشیه نداشته باشن معلوم میشه نظرشون با همون نظر صاحب عروه یکیه. اما ما از اول بحث عرض کردیم دو فرضه تو کلمات مرحوم آقای هاشمی هم خلط شده، یعنی خلط به این که ایشون گفته سید تفصیل داده، نه سید در فرض اول مسلم مسئله عدم کفایت رو میگه، در فرض دوم مردد است. بین این که ما بگیم مستطیه یا مستطیه نیست، مردده، یمکنن یقال بالوجوب. ولی ما با این بحثی که کردیم نظر اون همین شد که آقا تزلزل مانع اون عن الاستطاعت مطلقا، هم در فرض اول هم در فرض دوم. این عرض میکنم که راجع به مسئله 26. اگر مطلبی دارید بفرمایید. استطاعت چی؟
استمراری و استمرار، هم مستقر باشه، هم
استمرار داشته باشه. خب ببینید حالا ما در مسئله بعد، ولی که قبلا هم این مسئله رو خوندیم، اما به یک جهات دیگری میگیم استطاعت هم حدوثاً شرطه هم بقاءاً شرطه. یعنی اگر کسی الان مالی ملک تلق خودش بود، پاشد رفت برود حج، در اثناء اعمال این مال از بین رفت، این کشف رو از این میکنه که مستفی نبوده. هم حدوثن هم بقاءن شرطه، در این بحثی وجود نداره. منتها در این که بقاءن شرطه به چه دلیلی شرطه، در دلیلش اختلافه. ما در این مسئله که مسئله 26 گفتیم آقا چون ملاک استطاعت واقعی است، استطاعت واقعی هم با ملک متزلزل محقق نمیشه. عرفاً نمیگن آقا این مالی داره، مالی که هر آنی ممکنه اون مالکش بخواد رجوع کنه. عرفاً نمیگن این مالی داره که بتواند باش حج انجام بده. نه روایت نداریم. چی اون بز بره حج بزلی میرسیم انشاءالله بشه. اون حج بزلی داریم که حالا بله اونو میرسیم، اجازه بفرمایید. حالا مسئله 27 من عنوانشو بخونم. مسئله 27 تحریر، لو تلفت بعد تمام الاعمال معونت و عودهی الابتنه. اگر اعمالش در مکه تمام شد، یه پولی گذاشته بود که با اون پول بره بلیط تهیه کنه برگرده به وطنش، معونه عود بعد تمامیت الاعمال تلف شد، این یک. او تلف ما به الکفایه من مالهی فی وطنه، یا این معونه عودشو داره اما قبلا یه ما به الکفایه گذاشته بود که بعد که از حج میاد زندگیش با او اداره بشه، بعد که برگشت او تلف شده از بین رفت. بناهن على اعتبار رجوع الالکفایه فی الاستطاعه، امام رضوان الله تعالی علیه می فرمان لا یجزیه عن حجت الاسلام، این مجزی از حجت الاسلام نیست. خب فضلن اما لو تلف قبل تمامها، این فاعل تلفه چی آقا؟ فضلن اما لو تلف قبل تمامها، یعنی قبل تمام الاعمال. خب لو تلف چی تلف؟ یعنی معونه عود و ما به الکفایه در اثناء اعمال از بین رفت. فرض اول این است بود که اعمال تموم شد، معونه عود داشت تا آخر اعمال، اعمال که تموم شد معونه اعمال، معونه عود از بین رفت یا ما به کفایه از بین رفت. اما فرض دوم این است که در اثنای اعمال متوجه شد که معونه عود نداره و از بین رفت، یا مبلش خبر دادن که مابل کفایه که گذاشته بودی از بین رفت. در تمام این فروز ثلاثه میفرمایند که این مجزی از حجت الاسلام نیست که حالا فردا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد والده.